الحسان.
با اعلام ساعت 17 از پخش رادیو جوان دعوتون میکنم دوستان عزیز در این ساعت همراه بشید با ویژه برنامه خط آزاد. خط آزاد. به نام خدا. صاحبان امروز و فردای این سرزمین زیبا، سلام بر شما. تسلیت عرض می‌کنیم شب شهادت فرشته بانوی هستی ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. خط آزاد رو میشنوید از شبکه خودتون، شبکه جوان.
رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شهر،
آفتاب
آفتاب کو،
آفتاب کو، آفتاب کو.
دوباره شام غریبانه گرفت دلم، میان کوچه غم خانه گرفت دلم، شبیه شام کتاب‌های مرگ می‌سوزد برای قربت پروانه گرفت دلم. چون مادران جوان مرده اشک می‌ریزم، چه سوگواری جانانه گرفت دلم. ندارم میان بساط خود جز اشک، چه حس و حال غریبانه گرفته دلم. شبیه ابر خزان دیده سیر میبارم، شبیه ابر خزان دیده سیر میبارم. سیاه پوشم میگریم عزادار، بقیع خلوت و خاموش روزه های تو هم، بقیع خلوت و خاموش روزه های تو هم. ببین چگونه در آغوش روزهای تو سلام حضرت زهرا، سلام حضرت زهرا که دایت آمده است.
هرگاه کنم یاد آخ
آخه چه بلبل برکشم از سین فریادای.
عصر شما بخیر باشه دوستان، با ویژه برنامه خط آزاد همراه شما هستیم. طبق رسم مأنوس ویژه برنامه های خط آزاد، همین ابتدای برنامه همراه میشیم با حاج آقا دربانی استاد دانشگاه تا به اتفاق ایشون با موضوع برنامه آشنا و همراه بشیم. حاج آقا سلام، عصر شما بخیر باشه، تسلیت ما رو بپذیرید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به شما، عصرتون بخیر و تسلیت عرض میکنم. این قم بزرگ رو به همه شنونده های عزیز، شما همکارانتون و تمام آزاداندیشان جهان در خدمت.
درود بر شما. ما توی این ویژه برنامه 45 دقیقه تا 50 دقیقه فرصت داریم، شنوندگانمون رو با موضوع برنامه آشنا میکنید حاج آقا؟
بله. خیلی سخته که آدم، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا بچهش تو بیمارستان باشه و در لحظه هایی که انتظار میکشه تا پزشک بالا سرش بیاد یه خبر خوبی بهش بده.
بله.
و این لحظه های سخت رو تحمل کردن خیلی سخته.
درسته.
شاید از اون سخت‌تر زمانی باشه که ما یه خبر ناگواری میشنویم که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد دیگه انجام بدیم.
درست.
و باید تحمل کنیم و منتظر باشیم که عواقب اون خبر یواش یواش وارد زندگیمون بشه. ولی من فکر میکنم از همه اینها سخته زمانی که آدم میتونه یه کاری بکنه که شرایطش عوض بشه، شرایطش خوب بشه، ولی بنا به دلایل مهمتری، بنا به دلایلی که شاید از منافع شخصش خیلی مهمتر باشه، کاری نمیکنه و صبر میکنه.
بله.
این خیلی هم تقوای بالایی میخواد و هم خیلی سخته، چون شما این حرکتی که برای بهبود شرایط میتونی انجام بدی رو توانایی داری ولی نمی کنی، یعنی خودت میخوای که این کارو نکنی. شاید تحمل این حالت خیلی دشوار باشه. یکی از صحنه‌های بسیار سخت و دشواری که به خاندان اهل بیت متحمل شدن و وارد شد همین بود که در یک شرایط خیلی سختی بهشون ظلم و جفا شد. دختر پیامبر، پیامبری که بالاترین قدرت و موقعیت و مکنت زمان خودشو داشت، بالاترین بشر روی کره زمین روایات و روایات، ولی اینجوری با خاندانش برخورد میشه. ولی امیرالمؤمنین، اون یگان مرد تاریخ که شجاعتش تقریبا بی نظیره یا تحقیقا هیچ کسی به شجاعت امیرالمؤمنین در تاریخ نیامده، صبر میکنه.
بله.
همین خود بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون یه عبارتی دارن در خطبهشون، میفرمان من دارم بخوام تداعی کنم صبر خودم و مثل کسی که دارن با چاقو قطعه قطعش میکنن ولی چی نمیگه. این مقام صبر این بزرگوارانه. ما قرارمون در ویژه برنامه ها این بود که از این صفات برای زندگی خودمون و بهبود زندگیمون استفاده کنیم.
بله.
امروز من میخوام انشالله راه رسیدن به صبر، اصلا این که چجوری صبرمون رو قوی کنیم، مثلا صبر به درد میخوره یا نمیخوره، چه شرایطی در زندگی ما میتونه ایجاد کنه، فرق صبر با حالت افسردگی، فرق صبر و ایجاد افسردگی بر اثر بعضی صبرهای نابجا با درماندگی آموخته شده. من انشالله در 30-40 دقیقه آینده که خدمت شما خواهم رسید، میخوام راجع به این موضوعات باهاتون صحبت کنم و مطمئنم که در طول این برنامه حرفای خوبی خواهیم شد.
حتما. خیلی از شما متشکرم، بازم مزاحمتون میشیم.
ممنونم، ولی اجازه بدید یه جمله پایانی عرض بکنم.
خواهش میکنم.
و اون این که انقدر حضرت زهرا سلام الله علیها ارزشمنده، انقدر در روایات و احادیث قدسی مقام این حضرت بالاست که شاعر بیت قشنگی داره و من این بیت رو میخوام تقدیم بکنم.
خواهش میکنم.
دل من در پی یک واژه بی خاتمه بود، دل من در پی یک واژه بی خاتمه بود، اولین واژه که آمد به نظر فاطمه.
Thank you. من خدایم که همه کوی مرا می جویند، همه ذرات فلک حمد مرا می گویند. من خدایم که همه راه مرا می پویند، همه جانها به ید قدرت من می رویند. همه چیز و همه کس در همه جا مال من است، دل هر جامد و جنبنده به دنبال من است. آن زمانی که زمان یاد ندارد چه زمان، در مکانی که مکان یاد ندارد چه مکان، نه شبی بود و نه روزی و نه چرخی نه جهان، نه پری بود و نه جبریل و نه دوزخ نه جنان. دل من در پی یک واژه بی خاتمه بود، اولین واژه که آمد به نظر فاطمه بود.
شهید امشب الگوی صبر و تحمل در همه ابعاد زندگیه. در شب شهادت صدیقه کبرای عالم بیاید با هم بیشتر از صبر بگیم. می گفت صبر اسم یه گیاهه، با میوه زرد رنگ و خیلی خیلی تلخ، ولی این زرد تلخ وش درمان خیلی از بیماری است. باید تلخیشو به جون خرید و زردیشو برو نیاورد، باید اسارشو جرعه جرعه سر کشید، مثل گلاب که اونم تلخه. باید با تلخی صبر به مساف تلخی های زندگی بریم، منفی در منفی مثبت، تلخی در تلخی شیرینی.
چند روز پیش پسرم اومد پیشم و گفت بابا خانم معلم گفته باید چند تا دونه لوبیا بکاریم و بعدش بوته لوبیا رو ببریم مدرسه. گفتم باشه، همین الان ترتیبشو میدیم، بیا بریم تو حیاط تا درستش کنیم. پسرم با خوشحالی زنگ خونه همسایه‌مونو زد و دوستشو که اتفاقا با هم همکلاسی بودن صدا کرد و گفت بیا بریم آزمایشمونو انجام بدیم، بابام کمکمون میکنه. ما دونه های لوبیا رو کاشتیم و یکم آب به گلدونا دادیم. وقتی کارمون تموم شد بهشون گفتم خب بچه ها، حالا اصل کار باقی مونده، باید با صبر و حوصله از دونه های لوبیا مراقبت کنین و هر روز یه ذره آب بهش بدین و بذارین جایی که نور بهش بتابه. بچه ها با خوشحالی قبول کردن و گلدون به دست از پله ها بالا رفتن. چند روزی شاهد تلاش پسرم برای کمک به دونه های لوبیا بودم. اون روزی چند تا لیوان آب به گلدونش میداد تا زودتر سبز بشه. هرچی من و مادرش بهش میگفتیم چرا اینقدر عجله داری، بذار موقعش برسه لوبیا سر از خاک در میاره، گوشش بدهکار نبود. یا به گلدونش آب میداد یا با مداد خاک گلدونش رو سوراخ میکرد تا دونه کوچیک لوبیا زودتر بیرون بیاد. میگفت شاید لوبیاش اونقدر قوی نباشه که بتونه خاک رو سوراخ کنه. یه بار بهش گفتم پسرم، این عجله تو باعث میشه که دونه لوبیا کاملا از بین بره و رشد نکنه، هر چیزی اندازه داره. ولی بازم اون کار خودشو میکرد. روز موعود رسید. پسرم صبح که از خواب پاشد رفت سراغ گلدونش تا اونو ببره مدرسه. همین که گلدونشو دید با چشم گریون اومد پیش ما. هیچی از خاک سر نزده بود، یه گلدون خالی که خاک سوراخ سوراخ شده بود. چند دقیقه بعد زنگ خونه صدا کرد، دوستش بود، اومده بود دنبال پسرم تا با هم برم مدرسه. گلدونش توی دستش بود، سبز شده بود و برگ داده بود. پسرم گریه کنان گفت من که از گلدونم مراقبت کردم، همش تقصیر شماست، پس چرا گلدون من سبز نشد؟ بهش گفتم نه پسرم، تو عجله داشتی، اگه یه ذره صبور بودی و اجازه میدادی جوونه لوبیا کار خودشو انجام بده، الان گلدون تو هم سبز بود. ولی تو صبر نداشتی و همین کار زحمتتو نابود کرد و به نتیجه نرسوند. بعد گفتم حالا قول بده که از این به بعد تو انجام کارات صبر و حوصله داشته باشی، چون فقط با صبوریه که کارات به نتیجه میرسه. اونم اشکاشو پاک کرد و به من قول داد که سعی کنه صبر داشته باشه.
هفده و شانزده دقیقه است و با ویژه برنامه خط آزاد همراه هستید. داریم موضوع صبر رو پیگیری میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. میگن هیچ میوه یه شبه بر شاخه نمیرسه. میوه ها برای رسیدن باید خیلی صبور باشن. مثلا انار. انارها در فصل فروردین شکوفه میدن، اما شکوفه هاشون تا رسیدن ماه مهر انار آبدار نمیشن. از درخت زندگی هم بدون صبوری نمیشه میوه موفقیت چید. بدون تحمل و حوصله نمیشه رنگ قشنگ پیروزی رو دید. و حالا بنشینیم پای صحبت‌های آقای سرلک راجع به موضوع برنامه صبر.
صبر شاید دو تا عنصر اصلی داره. یکی عنصر بینشی و تحلیلیه. آدم صبور آدمی است که به لحاظ معرفتی خیالش راحته که اتفاقات سر جای خودشون دارن شکل میگیرن. آدمای عصبانی، آدمای پرخاشگر، آدمای بی‌حوصله و کم طاقت و کم صبر، آدمایی هستن که فکر می‌کنن اتفاقی که الان افتاد نباید می‌افتاد. یعنی نظام تحلیل ذهنی اونها اونقدر ضعیفه که اون چیزی رو که ناخوشایند میدونند تصور میکنند که حالا که من احساس میکنم چیز بدیه، چیز خوبی نیست، پس حتما نبایدم اتفاق بیفته. در صورتی که آدم صبور در درجه اول بینشی داره که مطمئن اتفاق بدی نیست، این چیزی که شکل گرفته یه خیلی توش هست، یه مصلحتی توش هست، تحلیل عمیق تری داره، انقدر شتاب زده و بدون خلاصه ظرفیت با مسائل برخورد نمی کنه. پس این نکته اول صبر، تحلیل های دقیقه. به قول این جمله که اخیراً خیلی معروف شد، معروف شده، میگن وقتی بچه رو پدرش میندازه بالا این بچه میخنده، چون تو تحلیل این بچه این نیست که کسی نیست که منو نگیره، اطمینان داره، ولی آرامه، با اینکه پرتاب شده ولی آغوش گرم رو بهش مطمئنه، لذا آرام میاد پایین. پس اون چون تحلیل درستی داره از این حادثه، در کنارش لبخند میزنه، خوشحال، شاده، اینو به معنی بازی فرح بخش تلقی میکنه. نکته دومی که تو صبر هست بحث مهارت ها و توانایی هاست. آدمی که به یک ناملایمتی میرسه، به یه چیزی که خوشش نمیاد میرسه، اگر احساس کنه که میتونه جنبه مثبتی رو هم به وجود بیاره، اگر الان ماشینش تصادف کرده، اگر نمیدونم فلان موفقیت علمی رو به دست نیاورده، اگر فلان توهین بهش شده، اگر چه میدونم بهمان مشکل مالی براش به وجود اومده، این مطمئنه که میتونه با تلاش خودش و با تدبیر خودش اون خلأ به وجود اومده رو برطرف کنه. به واقع صبر از یه طرف یه بینش ها و تحلیل های درستی رو، یه چراغ ها و پروژکتور ها و نورافکن های قوی رو داره که ته صحنه رو به ما نشون میده، از یه طرف هم یه روش ها و منش ها و توانایی ها و مهارت هایی رو داره که من میتوانم علارغم این اتفاق ناگواری که برام شکل گرفته ورق رو برگردونم. آدم صبور به همین خاطر یه انسان خوش ذهن فعاله. صبر به معنای کنار کشیدن نیست، به معنای پس زدن نیست، به معنای بیخیال شدن و تحلیل های آبکی داشتن از ناگواری ها نیست، به این معناست که حالا اینه که به وجود اومده پس بعد چه کارش کرد. اینه که به وجود اومده در درجه اول خیلی چیز بدی نیست، در درجه دوم خیلی خوب، حالا باید چه کارش کرد. یعنی این دوتا که در کنار هم شکل میگیره، انسان میشه انسان صبور و انسان صابر، و انقدر خدا صابرین رو دوست داره که به ما هم دستور داده که با صابرین باشیم. ان الله یحب الصابرین، خدا شکیبایان رو بهشون علاقه منده. البته شکیبایی رو هم خدا توضیح داده که کیا هستن شکیبایان، چی جور آدمایان. فرمودن و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی یک افق نگاهی رو باز میکنن جلو چشم خودشون، در اون حادثه به حسب ظاهر تلخ محصور نمیشن، یه گستره رو به علاوه میکنن، حالا اون حادثه معنای اصلی خودش رو بر اونها نشون خواهد داد. به هر حال صبوری ورزیدن به تعبیر روایات شرط پیروزی است، شرط ظفر، شرط کامیابی است. و هر چقدر بشر خسارت دیده، رابطه مستقیمی داره با ناصبوری ها. و یعنی صبر اگر به مثال بنده خورده نگیرید، که البته مثال خیلی خوبی نیست، خودم اذعان میکنم، صبر مثل فونداسیون عمارت ایمان است. این وقتی محکم شد، کسی صبور بود، تحملش بالا بود، تونست درست تحلیل کنه در میدان ها و درست موضع بگیره، این کم کم به مقام تسلیم میرسه و فرمایش خدا و اون حادثه رو، اون اتفاق رو میتونه باش کنار بیاد. بعد از تسلیم به رضا میرسه. وقتی هم به رضا رسید، شما میدونید که هیچ مقامی بالاتر از رضوان نیست، که بالاترین مقام مقام رضوان است، که اگر کسی راضی شد کم کم مرضیه هم خواهد شد، خدا از او هم راضی خواهد شد. این که قرآن فرمود و رضوان من الله اکبر، معناش همین است که چیزی بالاتر از رضایت الهی نیست، که البته مربوط به مقامات آدم هایی که خیلی کار کردن با خودشون. انشالله ما هم شوقی همچون مقامی در دلمون شعله بر بشه انشالله.
آدمای صبور عین لیوانای نیمه پر و سرخالی هن. لیوانای نیمه پر دو تا حسن دارن. حسن اولشون اینه که امکان بیشتری دارن برای تحمل تکونهای ناخواسته. آب و چای و شیر درون لیوان توی تکونهای راه بالا و پایین میشن، گاهی تا لبه لیوانم میرسن، اما ظرفیت خالی کمک میکنه تا به این راحتی ها لبریز نشن. حسن دوم لیوانای نیمه پر اینه که اگه بار اضافه‌ای به اونا تحمیل بشه، ظرفیت پذیرش اون بار اضافه رو هم داره. حالا که داریم از صبر میگیم، داستان نور خدا هم شنیدنیه، بشنوید.
یه روز که وقتی از سر خدمت برمیگشتن، یکی از همکاراشون به همسر من زنگ زدن، به خدا دقیقا یادمه، گفتن سید، گفت بله، گفت شهادتت مبارک. همسرم یه اصلا جا خورد، گفت که چی شده؟ گفت سید تو منتقل شدی استان سیستان و بلوچستان.
بشه
منم اونجا بود،
بابا اون ماشینه
بره جان تو،
بشه منم
بده،
بابا رای گوه
بگیره ماشینه بیاره
خون
سه جان،
ببر بچه رای گوه بزنه ماشینه بیاره، بچه ها بزن، بچه ها بزن رای گوه بزنید ماشینه بیاره.
به آقای مامرزا هم گفتم که آقای مامرزا من تو رو قسمت میدم به جان جوادت، خودت گفتی اگه قسم بدی ما دیگه واقعا آبرومون رو پیش خدا میذاریم، پدر زهرا و محمد رو به من برگردونید. بازم اصرار کردم که من میخوام پرستاری کنم.
برگشتنای دیر، دل بستنای زود، باور نمی کنی دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود.
من اینجا قسم میخورم و با خدای خودم عهد میبندم که تا زمانی که توی این دنیا هستم و تا زمانی که آقا سید نور خدا هست، روزی که صبحش بلند بشم و پرستاری کنم دقیقاً مثل روز 17/12/87 با اون عشق، با اون شوق، با اون فکر که آقا سید نور خدا قراره یک ساعت دیگه بلند بشه از ایشون پرستاری میکنم. احساس خستگی نمی کنم، احساس عجز نمی کنم. خدا نکنه روزی که من خسته بشم، فکر می کنم اگه من خسته بشم اون موقع است که کفر بر من غلبه کرده، ایمان من از واقعا ایمان از بین رفته در زندگی ما. و من اینجا می خوام بگم که ثواب این پرستاری رو، تب و لرز هایی که کنار آقا سید نور خدا مشاهده کردم، تشنج هایی که کرد و با ایشون منم قلبم لرزید، دلم لرزید، به حالت تشنج در اومد پیکر من و جسم من شاید تا حدود زیادی واقعا بیمار شد، ولی روح خدا نکنه روح ما سالمه. ثواب تمام این پرستاری ها رو تقدیم میکنم به قلب نازنین آقای امام زمان. ثواب این پرستاری ها رو تقدیم میکنم به رهبر عزیزمون و به روح تمامی شهدای انقلاب اسلامی و به روح شهدای کربلا.
ای بهترینم، چون در اوج با خدایت چه زیبا معامله کردی، آن زمان را میگویم که جوان بودی، آن زمان که پیکر نیمه جان بابا را نبا دستهایت بلکه با ثانیه ثانیه تیک تاک قلبت پذیرفتی. من کودک بودم ولی حرفهای تیره را یادم هست که همگان دم از ناامیدی میزدند و تو چون کوه استوار بانگ برآوردی که من این امانت را از زینب کبرا پس گرفتم. مادر، ای فرشته شبهای بیقراری بابا، مادر، ای زیباترین تفسیر صبر، من و داداش محمد و حتی بابا نور خدایم را حلال من کن که سخت مدیونت هستیم، ای نفس زهرا به فدای نفسهایت.
سند یکی از این خونه های جدول مندلیف رو به اسم نوک مداد من و شما زدن. گرافیت یه شکل از کربونه، درسته؟ شکلی که چون تحمل تب و تاب فشار رو نداشته نشسته زیر سایه چوب شده نوک مداد. اما وقتی همین عنصر ششم جدول تناوبی زیر فشار صبوری کرد، به جای نوک مداد میشه چی؟ الماس. اون وقت میشینه داخل موزه ها و گنجینه ها، کسی هم نمیتونه روش قیمت بذاره، همیشه هم روی دست میشینه نه زیر دست. از همین اول جوانی میشه گرافیت بودن یا الماس بودن رو هدف گذاری کرد. انتخاب با خودمونست، بستگی به ظرفیت کاسه صبر و تحملمون داره. پیامبرمون، پیامبر نور و رحمت و هدایت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.